ساعت 14 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. در رزمایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چند موشک بالستیک پرتاب شد. پکن از واشنگتن به دلیل مجازات یک شرکت چینی مرتبط با ایران انتقاد کرد. و آمریکا از گروه طالبان خواست به گفتگوهای صلح افغانستان بپیوندند. خوش آمدید به این بخش خبری. به گزارش خبرگزاری فارس، در رزمایش موشکی سپاه پاسداران به نام رزمایش اقتدار ولایت چند موشک بالستیک آزمایش شده است. پرتاب این موشک‌های بالستیک در مرحله نهایی این رزمایش و در چند نقطه ایران انجام شده است. چندی پیش آزمایش موشک‌های بالستیک توسط سپاه پاسداران در آستانه اجرای توافق هسته‌ای موجب اعمال تحریم‌های تازه از سوی آمریکا علیه ایران شد. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در کنار حمایت از توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، تحریم‌های مرتبط با برنامه موشکی ایران را به مدت 8 سال و ممنوعیت فروش اسلحه به ایران را به مدت 5 سال ادامه می‌دهد. روز سه‌شنبه چین از آمریکا به خاطر تعیین مجازات برای یک شرکت بزرگ سازنده تجهیزات مخابراتی در ارتباط با ایران انتقاد کرد. این شرکت به نام ZTE متهم به فروش تجهیزات تحریم شده از جمله سیستم‌های کنترل مخابراتی به ایران است. وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده است ZTE از روز 8 مارس امروز سه‌شنبه نمی‌تواند از تجهیزات آمریکایی در تولیداتش استفاده کند. شرکت ZTE که محصولاتش را در بیش از 160 کشور می‌فروشد، از این پس باید برای صادرات تجهیزات آمریکایی استفاده شده در محصولاتش مجوز دریافت کند. آمریکا در پی اجرای شدن توافق اتمی آن دست از تحریم‌های خود علیه ایران را که به برنامه هسته‌ای مربوط می‌شود لغو کرده است، اما تحریم‌های این کشور در رابطه با نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم به قوت خود باقی است. ایران این تحریم‌ها را ناعادلانه می‌داند. آمریکا روز دوشنبه از گروه طالبان خواست پیش از بهار و برای جلوگیری از افزایش درگیری‌ها به گفتگوهای صلح بپیوندند. گروه طالبان روز 5 مارس 15 اسفند ماه گفته بود تا زمان خروج همه نیروهای خارجی بر سر میز گفتگو با دولت افغانستان نخواهد نشست. دو روز بعد مقام‌های دولت افغانستان این اظهارات را حرکات تاکتیکی طالبان خواندند و ابراز امیدواری کردند این گفتگوها آغاز شود. روز دوشنبه وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که طالبان با این گزینه روبروست که به جای مبارزه با هموطنان افغان خود و بی‌ثبات کردن کشورشان وارد روند صلح شوند و در نهایت بخشی مشروع از نظام سیاسی افغانستان شوند. آمریکا و چین در تلاش برای از سرگیری گفتگوهای صلح افغانستان بین دولت و طالبان در اسلام آباد، پایتخت پاکستان هستند که باید در ماه جاری میلادی آغاز شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید تلاش برای راضی کردن طرفین به شروع مذاکرات پیش از آغاز بهار به این دلیل است که در این فصل با بهبود وضعیت هوا میزان درگیری افزایش می‌یابد. روز سه‌شنبه کره جنوبی تحریم‌هایی را در رابطه با برنامه تسلیحاتی کره شمالی اعمال کرد. این تحریم‌ها شامل 40 فرد و 30 سازمان می‌شود. تصمیم کره جنوبی در پی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام می‌شود. این قطعنامه به دلیل چهارمین آزمایش هسته‌ای کره شمالی در ماه ژانویه حدود 2 ماه پیش و آزمایش موشک‌های دوربرد در ماه گذشته صادر شد. وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرده است که در اعتراض به رخدادهای اخیر، پروژه مشترکی با روسیه را برای انتقال زغال سنگ از بندری در کره شمالی به کره جنوبی متوقف کرده است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. امروز 8 ماه مارس برابر با 18 اسفند ماه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی زن است. سازمان ملل متحد امسال شعار خود را برای این روز کره زمین برابر تلاش‌ها برای برابری جنسیت را بیشتر کنیم انتخاب کرده است. سازمان ملل متحد در راستای تضمین اهداف برنامه توسعه پایدار خود تا سال 2030 میلادی 16 سال دیگر خواستار از بین رفتن هر نوع تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران است. روز 8 مارس در بسیاری از کشورهای جهان محترم شمرده می شود، اما در ایران اوضاع چگونه است؟ روز جهانی زن در ایران چه جایگاهی دارد؟ مهرنگیز کار، حقوقدان و پژوهشگر حقوق زن و محسن کدیور، نویسنده، اسلامشناس و استاد دانشگاه در آمریکا، میهمانان ویژه برنامه رادیو فردا در این روز هستند و به این دست پرسش ها پاسخ می دهند. سپاسگزارم از همراهی شما. از شما دعوت میکنم به این برنامه توجه بفرمایید.
ویژه میز گردی داریم با شرکت مهرنگیز کار، حقوقدان و پژوهشگر حقوق زن در آمریکا و محسن کدیور، نویسنده، اسلام شناس و استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک در کارولینای شمالی در آمریکا. به هر دوی شما مهمانان گرامی این برنامه سلام میکنم و اجازه بدید که به سراغ خانم مهرنگیز کار بریم. نخست خانم کار، جایگاه زنان هکنون در ایران کجاست؟
من هم سلام عرض میکنم. جایگاه زنان در ایران همونطوری که مشاهده میکنید در خبرها، جایگاهی که خود زنان برای خودشون دست و پا میکنن، مخصوصا در 37 سال اخیر بعد از انقلاب اسلامی، و تلاش میکنن که این جایگاه رو به سمت برابری با حقوق زن تثبیت بکنن. ولی خب متاسفانه تا کنون موفق نشدن که این امید خودشون رو و این خواسته به حق خودشون رو بازتاب بدن در قوانین کشور. البته 8 مارس هم به عنوان روز جهانی زن روزی بوده که با افت و خیزهای سیاسی بعد از انقلاب همواره شکل خاصی به خودش گرفته و از همون آغاز انقلاب 8 مارس تبدیل شد به فصل تازه‌ای از زد و خورهای زنان ایرانی با میشود گفت قانونگذاران ایرانی، برای اینکه در سال اسفند ماه 1357، یعنی فقط شاید کمتر از 2 ماه بعد از انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب بود که بخش های بزرگی از زنان ایرانی مجبور شدند که واکنش نشان بدهند به الغای بسیاری از قوانینی که بهبود در وضعیت حقوقی زنان ایجاد کرده بود در زمان شاه، و به خصوص نه بگویند به حجاب اجباری. بنابراین روز جهانی زن برای زنان ایرانی فقط یک نام نیست، و بلکه مبنای یک تاریخ در حال حاضر 37 سال است برای چالش با قانونگذاری در ایران و سیاستگذاری در ایران که همیشه سرکوب شده. اون جماعتی که خواستن این روز رو برای مطالبات زنان ایرانی به نحوی مورد استفاده قرار بدن، در سال 57 سرکوب شدن، ولی به شکل‌های دیگری تظاهر پیدا کرد این اعتراض، و بعد هم از دوران آقای خاتمی زنان و تشکل‌های زنان توانستند یک کمی احساس امنیت بکنند، تشکل‌هایی به وجود آوردند و این تشکل‌ها کمپین‌هایی به وجود آمد از درونشون، و خواستند که باز این روز رو فرصتی بدونند برای اینکه اعلام بکنند مطالبات انسانیشون رو، که متاسفانه اون رو هم به یاد داریم که به شدت سرکوب کردن، مخصوصا در زمان آقای احمدی نژاد، و حتی مطبوعات رو زیر تیغ قانونگذاری خاصی قرار دادن از مجلس پنجم به بعد، به نحوی که حتی مطالبات زنان در مطبوعات اگر انعکاس پیدا بکنه ممکنه موضوع و مصداق جرمی بشه که بر پایه اون جرم هم نویسنده مجازات بشه و هم احیاناً مدیر مسئول و سردبیر. پس بنابراین 8 مارس اگر که در هر جای دنیا مفهوم و تعریف خاص خودشو داره، در کشور ما بعد از انقلاب اسلامی تعریفش هست فرصتی برای چالش با حکومت و تظاهرات ضد سیاست‌های زن‌ستیز حکومتی.
سپاسگزارم. با مهرنگیز کار، حقوقدان و پژوهشگر حقوق زن در آمریکا، و محسن کدیور، نویسنده، اسلام شناس و استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک در آمریکا همراه هستیم در یک میزگرد ویژه روز جهانی زن. اجازه بدید به سراغ آقای کدیور بریم. آقای کدیور، چرا همچنان پس از گذشت 37 سال مسئله زنان خط قرمز جمهوری اسلامی است؟ به سراغ خانم کار میریم. خانم کار، شما با گفته های آقای کدیور موافق هستید و اصولا نظر شما راجع به این که چرا پس از گذشت 37 سال مسئله زنان خط قرمز جمهوری اسلامی باقی مونده چه هست؟
خب من اجازه میخوام که ابتدا یک نظری بدم درباره مقایسه‌ای که آقای کدیور فرمودند ایران رو با عربستان سعودی و کوشش کردند به ما مژده بدن که وضعیت ما خیلی بهتر است از زنان عربستان سعودی. این قابل بحثه و بحث تاریخی هم داره. عربستان سعودی از بسیاری جهات و مخصوصا از نظر وضعیت زنان یک مجموعه نیست که کسانی که در مسائل اسلامی تبحر دارند بخواهند اون رو وجه مقایسه قرار بدند با ایران و زنان ایرانی و به هر حال به ما بگویند که وضعیت ما بهتر از اوناست، یا این که مثلا وضعیت زنان در بعضی از کشورهای اسلامی با توجه به متون اسلامی بیشتر از ماست. عربستان سعودی نباید مورد مقایسه قرار بگیره با ایران. زنان ایرانی نباید مورد مقایسه قرار بگیرن با زنان عربستان سعودی. نمیشه پیشینه های تاریخی رو نادیده انگاشت. نمیشه به لحاظ اینکه یک انقلابی در سال 57 اتفاق افتاده بر ضد سلطنت و خب اون رژیم از بین رفته سقوط کرده گفت که همه اون چه که پیش از اون روز در ایران وجود داشته و اتفاق افتاده بوده همه اونها مردود است. چون که همین الان هم اگر این اتفاق بیفته برای جمهوری اسلامی خب باید منصفانه درباره جمهوری اسلامی تحلیل بشه و حرف زده بشه. ما پیش از انقلاب یک راهی رو تا نصف نیمه پیموده بودیم. البته همچنان سنت، یعنی بخشی از سنت‌های بازدارنده مانع زنان ایرانی بود. همچنان تفاسیر تنگ نظرانه از دین مانعی بود بر سر راه زنان. همچنان قم و مشهد و آقایونی که در این دو شهر می توانستند ایجاد درد سر بکنند، اینها موانعی بودند در برابر همون مجالس فرمایشی شاه که بخواهد قوانینی رو به نفع زنان از تصویب بگذراند. و هم به هر حال موانع زیاد بود، ولی در این حال ما خیلی وقته که عبور کردیم از یک گذرگاه های سخت و تنگ تاریخی. ما خیلی وقته که گذر کردیم از مثلا اینکه بخوایم حالا مطالبه بکنیم حق رانندگی رو برای خودمون و بازداشت بشیم و سرکوب بشیم. پس وقتی که دو تا کشور از نظر تاریخی و اجتماعی، حالا سیاسی رو نمیذاریم برای اینکه خب بله حکومت ما هم از سال 57 حکومت دینیست، درسته، سنگسار داریم، انواع اعدام ها رو داریم، دست و پا بریدن داریم، خب خیلی شبیه عربستان سعودی، درسته، ولی حالا تاریخ اجتماعی مونه اگر که نگاه بکنیم باید بگیم که تاریخ اجتماعی زنان ایرانی و تحولات اجتماعی زنان ایرانی خیلی دیرینه ساله و این مقایسه عادلانه این نیست که خیلی هم متداول شده و رایج شده و ما حتی بعضی وقتا از زبان نسل‌های جوان میشنویم، برای اینکه خب منتقل میشه بهشون از طریق طرق نسلی. اینا با هم دیگه شباهتی نداره. زنان ایرانی به اندازه زنان عربستان سعودی هیچ وقت تسلیم نبودن. البته میشه گفت که پاره ای از زنان ایرانی متفاوت بودن همیشه بر پاره ای از دیگر زنان ایرانی، ولی اگر ما بخوایم موضوع رو از حکومت جدا کنیم و بگیم در ایران زنان مشکلات خاص خودشون رو هم دارن، باید بگیم که خب اون به اصطلاح نوعی تجددگرایی که وارد نظم اجتماعی ایران شد و تحصیلاتی که توانستن زنان داشته باشن از سالها پیش از انقلاب، فرصتهای شغلی که توانستن به دست بیارن، حتی فرصتهای نمادین حکومتی که توانستن به دست بیارن، اینا یه پشتوانه های برای زنان ایرانی، ولی بعد از انقلاب متاسفانه حکومت، حالا از قانون‌گذاری که بگذاریم، آمد و بین زنها تفرقه به وجود آورد و دشمن